دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فردا است. دو نفر در انفجار انتحاری خودروی بمب‌گذاری شده در چابهار کشته شدند. وزیر نفت میگوید ایران در دوران تحریم‌ها در هیچ توافقی برای تعیین میزان تولید اوپک شرکت نمی‌کند. و شخصی که کارتون خواب‌های تهران را آتش می‌زد بازداشت شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، به مجله نیمروزی نیم ساعته رادیو فردا خوش آمدید. امروز پنجشنبه 15 آذر ماه، من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود تا نگاهی کنیم به مهمترین خبر صبح امروز در ایران. همونطور که شنیدید، انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در چابهار باعث مرگ دست کم دو نفر و مجروح شدن 3 تن شده. معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان به خبرگزاری فارس گفته است که بمب در داخل یک خودرو کار گذاشته شده بود. همکارم هانا کاویانی که این خبر رو دنبال می‌کنه در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست. هانا، از صبح تا به حال مقامات نظامی و کشوری خبرهای مختلفی رو مطرح کردن، خبرهایی هی مطرح شده و تکذیب شده. جدیدترین و قطعیترین خبرهایی که تا به حال داریم چه هست؟
روی یکی از عالی ترین مقاماتی که صحبت کرده درباره رخداد امروز صبح در چابهار، محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه بوده که جالب توجه هست که خود در چابهار بوده، در محل انفجار حاضر شده و صحبت کرده. آقای پاکپور همونطور که گفتی یکی از مسائلی که مطرح کرده این بوده که انفجار به گفته او تروریستی چابهار فایده‌ای برای به گفته او تروریست‌ها نداشته.
چطور؟
این حالا جالب توجه هست با توجه به اینکه به هر حال این رخداد کشته‌هایی رو بر جا گذاشته. اونطور که اعلام شده صدفان دوم داریوش رنجبر و سرباز وظیفه ناصر دورزاده کشته شدند. مجروحانی داشته این انفجار، تعدادشون خیلی متناقض هست، در گزارش‌های مختلف اخبار مختلفی میاد، اما اونطور که به نظر میاد همه مجروحان مجروحانی بودند که آنچنان جراحات عمیقی بر نداشته. اما این انفجار دو کشته از این فرمانداری انتظامی شهرستان چابهار داشته و اتفاق در ورودی این ساختمان افتاده، ورودی حیاتش شاید بگیم، محوطش این اتفاق افتاده. تصاویری که منتشر شده کاملا مشخص است، خودروی بمب‌گذاری خودرویی بوده که عامل انتحاری داخلش بوده، قصد ورود داشته به این محوطه و این خودروی نیسان منفجر شده. عکس‌های منتشر شده، ما نمیتونیم تایید بکنیم که این عکس‌ها عکس همون خودرویی هست که عامل انتحاری توش خودش رو منفجر کرده، اما چیزی که باقی مونده از این خودروی نیسان تقریبا میشه گفت هیچ است، منفجر کامل شده. و شاید به این هم باید اشاره بکنیم که پیشتر صحبت‌هایی از کشته شدن فرمانده انتظامی چابهار مطرح شد همون ساعت اولیه که این خبر اومد، اما ساعتی بعد تکذیب شد و گفته شد که فرمانده انتظامی چابهار کشته نشده در این حمله.
احتمالاً به خاطر همین هم بوده که گفتن در واقع هیچ سودی نداشته، برای تروریست‌ها و اهدافشون نرسیدن. حالا اما این اتفاق در چابهار رخ داده، یکی از شهرهای مهم منطقه شرق ایران. اهمیت چابهار در منطقه،
ببینید چابهار رو فقط یه توضیح کوتاه بدیم، چابهار یک بندر خیلی مهم هست در جنوب شرقی ایران، نزدیک که مرز پاکستان هست، اما فقط این دلیلش نیست. این منطقه آزاد تجاری هست، سرمایه گذاری هایی در اونجا میشه. نخستین بندر اقیانوسی ایران هست، به اقیانوس هند راه داره، تامین انرژی به هند و فروش انرژی به هند از این مسیر انجام میشه. افغانستان و برخی از کشورهای آسیای میانه که راهی به دریا ندارند، این اولین راهشون به دریاست. در نتیجه بسیار نقطه استراتژیکی هست چابهاری که با اطراف شهرستان‌هایی مثل ایرانشهر و نیکشهر هستن، جاهایی که در اونجاها هم ناآرامی‌هایی رو ما شاهد بودیم در سیستان و بلوچستان.
اما هانا، با اینکه هنوز هیچ گروهی به طور رسمی مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفته، اما از صبح خبرهایی در خبرگزاری‌های داخلی در مورد گروه انصار الفرقان مطرح میشه. در مورد این گروه چی می‌دونید؟
یکی از دلایلی که به نظر میاد رسانه‌های داخلی به گروه انصار و فرقان رسیدن دلیلش این هست که این گروه پیشتر مسئولیت حملاتی رو در چابهار خصوصا بر عهده گرفته. گروهی هست که مثلا پیشتر وقتی که حملاتی رو انجام داده بود گفته شد که از سال 1375 شکل گرفته، یک گروه سنی جهادی هست، گفته شد که با گروه جندالله در ارتباط بوده. میدونیم جندالله‌ای که آنور مرز در پاکستان فعالیت میکنه، در سیستان و بلوچستان فعالیت‌های زیادی داشته. اما این رو هم شاید بد نباشه اشاره بکنیم که نحوه پوشش خبر در رسانه‌های ایران هم قابل توجه است، با توجه به اینکه چنین حمله‌ای که شاید بشه گفت اگر اولین نبوده یکی از معدود اتفاقهای این چنینی که توسط خودرو عامل انتحاری بخواد انجام بده بوده. یعنی به هر حال با اهمیت هست نحوهی که این حمله انجام شده. اما مثلا رسانه های اصولگرا یا نزدیک به سپاه پاسداران حتی این خبر رو تبدیل به خبر اول خودشون نکردن، شاید به دلیل اینکه کم اهمیت تر جلوه بدن، خبر دو سه خودشون نگه داشتن. اما در خبرگزاری های دیگر مثلا خبرگزاری ایسنا دیدیم که خیلی سریع این تبدیل به خبر اول وبسایت ایسنا شده بود.
سپاسگزارم از هانا کاویانی که حتما در بخش بعدی خبر هم با جزئیات بیشتری از این خبر با ما خواهد بود. اما عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان، ساکن بریتانیا، از طریق تلفن همراه ما هستند. آقای دوشوکی، اونطور که شنیدید همکارم هانا کاویانی میگفتش که این اولین انفجار انتحاری از این دست شاید در ایران محسوب نشه. در شرق ایران چطور؟ آیا ما تا پیش از این عملیاتی به این شکل در شرق ایران داشتیم؟
هنوز کاملا مشخص نیست که این عملیات انتحاری بوده، یعنی یک فردی داخل اتومبیل تلاش کرده که وارد مرکز فرماندهی نیروهای انتظامی بشه، یا اینکه این اتومبیل در خارج از اون محوطه پارک بوده. ولی عملیات اینگونه، یا حالا میتونه انتحاری باشه از طریق خودرو یا پارک خودرو، بله در بلوچستان مسبوق به سابقه هست در شهرهای مختلف، اما در خود جنوب بلوچستان این اولین بار هست که یک گروهی به این تاریخ. ما اگه یادمون باشه حدود دقیقا ده سال پیش در کشتار تاسوها در چابهار جندالله عملیاتی رو انجام داد و باعث کشته شدن تعداد زیادی شد، ولی این شاید بشه گفت اولین باره که به صورت انتحاری یا از طریق بمبگذاری خودرو در چابهار صورت میگیره.
آقای دوشوکی، هنوز قطعا مشخص نیست که چه گروهی مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته، اما گفتگوهای در واقع نام گروه انصارالفرقان چندین بار مطرح شده از صبح تا به حال در رسانه‌های مختلف خبری در ایران. شما چه فکر می‌کنید؟ چقدر این عملیات شبیه عملیاتی هستش که پیش از این گروه انصارالفرقان انجام داده؟ و آیا از روی شواهد میشه حدس زد که واقعاً این گروه این حمله را انجام داده یا خیر؟
گروه انصارالفرقان در منطقه چابهار و قصرغان، یعنی در منطقه جنوبی استان سیستان و بلوچستان همیشه فعال بوده. یادمون باشه که در خرداد سال گذشته خانه تیمی انصارالفرقان در چابهار کشف شد و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به اون خونه حمله کردند. یک مأمور وزارت اطلاعات به نام حسن عاشوری کشته شد و سه تن از نیروهای به اصطلاح انصارالفرقان کشته شدند. تعدادی دستگیر شدند. بعد از اون دستگیری سپاه به فرماندهی انصارالفرقان در کوهستان‌های دور اطراف قصرغان حمله کرد و رهبر اونها به نام مولوی جلیل قنبرزایی رو کشتن. به هر حال فقط دو کاندید میتونه برای این کار وجود داشته باشه، بقیده من تا اونجایی که ما میدونیم، اگرچه هیچ گونه تایید کاملی نشده، یکیش جیش العدل هست و دیگری انصارالفرقان. خود من حدس میزنم که به احتمال زیاد چون انصارالفرقان در چابهار خونه های تیمی داشته، به احتمال زیاد این حمله تروریستی توسط خود انصارالفرقان صورت گرفته، اگرچه انصارالفرقان به صورت رسمی این رو تا به این لحظه تایید نکرده. ولی من حدس میزنم که انصارالفرقان بوده به خاطر شاید هم به خاطر به اصطلاح انتقام گیری از کشته شدن رهبراشون که در خرداد سال گذشته در دور اطراف قصرخان و در خانه تیمی در چابهار کشته شدند.
و آقای دوشوکی، آیا شما با ایران ارتباط هستید؟ میدونید که در حال حاضر وضعیت چابهار و وضعیت در واقع منطقه‌ای که مورد حمله قرار گرفته به چه شکلی هست؟
معمولا در این گونه موارد وضع بسیار امنیتی میشه و بلافاصله سپاه به اصطلاح مدیریت امنیت شهر رو به عهده میگیره، کما اینکه کماندوهای کلاه سبز نیروی دریایی سپاه که در چابهار هستند وارد صحنه شدند و تمام اون منطقه رو، یعنی منطقه انفجاری رو تحت کنترل گرفتند و حتی بیمارستان هم به اصطلاح خبرهایی که از بیمارستان میاد زد و نقیز هست که واقعا آیا دو نفر کشته شدن یا چهار نفر. ولی در چنین شرایطی وضع به شدت امنیتی میشه از یک سو و از سوی دیگر با توجه به امنیتی بودن وضع چابهار، خب شایعات هم در فضای مجازی و در رسانه ها بیشتر میشه. از این نظر من دقیق نمیتونم بگم، ولی واقعیت اینه که خب به هر حال این حمله صورت گرفته و خبرهای ضد نقیزی از بین دو نفر تا چهار نفر کشته و نزدیک به بین 26 تا 29 نفر زخمی هم منتشر شده. حداقل اسم دو مأمور رو منتشر کردن که در این حادثه کشته شدن، یکی از این مأموران غیر بومی بوده و یکی دیگر به نام ناصر دورزاده که من فقط میتونم حدس بزنم از فامیلی ایشون، چون طایفه های دورزاده طایفه های بلوچی هستن که در اطراف چابهار نیمشب قصرخان طایفه بزرگی هست زندگی میکنن. در نتیجه ما در ابتدای کار میبینیم که هم یه بومی و هم یک غیر بومی در این حداقل دو نفر در این عملیات کشته شدن و حاصل این عملیات هم طبق معمول کما اینکه در گذشته هم این گونه بوده جو به شدت امنیتی میشه در منطقه و در نهایت هم کمکی به اون معضلات اون منطقه نمی کنه. بقیده من
آقای دوشوکی، اما یه مسئله حاشیه‌ای هم در این میان وجود داره و اون توافق جدیدی هستش که در اون داره مطرح میشه که منطقه چابهار از تحریم‌های آمریکا مستثنا بشه و بتونه در واقع به یک منطقه آزاد تبدیل بشه. فکر میکنید آیا امکان داره که ایجاد چنین در واقع وقوع چنین حملاتی در پی این تصمیم گیری ها باشه یا برای تأثیر گذاشتن بر این تصمیم گیری ها صورت گرفته باشه؟
گروه انصار الفرقان و گروه جیش العزل و قبل از اونها گروه جندالله، اینو به خاطر داشته باشیم، انصار الفرقان گروهی هست که از بعد از فروپاشی جندالله، بعد از دستگیری عبدالمالک بیگی منشعب شده بود، وجود آورده بود قبل از این بحث چابهار و بحث گوادر. ولی از یک زاویه دیگه ای نگاه کنیم، جمهوری اسلامی همیشه پاکستان رو متهم کرده که به گروه های نظیر انصار الفرقان یا جیش العدل این مأوا و پناهگاه رو داده که به منافع ایران در داخل کشور حمله کنند. از سوی دیگر پاکستان هم یا حداقل برخی از رسانه های پاکستانی هم جمهوری اسلامی رو متهم کردن که برخی از نیروهای جدایی طلب بلوچ رو در شهرهای مثل سراوان و مهستان و حتی خود چابهار جای داده. این رو هم یادمون باشه که حدود دو هفته پیش ارتش آزادی بخش بلوچستان یک عملیات شبیه انتحاری به این گونه رو در کنسولگری چین در کراچی انجام داد که برخی از رسانه ها ایران رو متهم کردن و هندوستان و افغانستان رو. به هر حال پروژه چابهار پروژه مشترکی هست بین ایران، افغانستان و هند و رسانه های پاکستانی هم همیشه این سه کشور رو متهم میکنن، بیشتر افغانستان و هندوستان و به همراهی چابهار که یا ایران که چابهار رو در اختیار این دو کشور قرار داده. در نتیجه از یک زاویه ما میتونیم نگاه کنیم که شاید این حوادثی که صورت میگیره بخشی از اون تصویر بزرگتری هست که ایران خودش رو درگیر کرده در منطقه و جنگ های نیابتی وجود داره. پاکستان جمهوری اسلامی و هندوستان را متهم میکنه در اون حمله هایی که گروه های جدایی طلب صورت انجام میدن. از سوی دیگر برخی از روزنامه های یا مقامات ایرانی پاکستان را متهم میکنن که از این گروه ها حمایت میکنن. بله از یه دیدگاه وسیع‌تری نگاه کنیم، شاید اینو بشه در اون جنگ نیابتی که در منطقه وجود داره مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و نباید اون رو نادیده گرفت.
سپاسگزارم از عبدالستار دوشوکی که از طریق تلفن همراه ما بود در استودیوی خبر رادیو فردا. اما اتفاقی که امروز در چابهار افتاده حدوداً دو ماه بعد از اون صورت میگیره که حمله مرگباری در شهر اهواز رخ داد و در حمله به یک رژه نظامی در این شهر 24 نفر از جمله یک کودک 4 ساله کشته شدند. همین ماه گذشته هم جیش العدل گروهی از مرزداران رو در منطقه مرز شرقی ایران به اسارت گرفت که با خبر شدیم 5 نفر از اونها آزاد شدند و 7 نفر دیگه همچنان در اختیار این گروه هستند. دقیقی پیش در گفتگو با مهدی طلعتی کارشناس امنیتی در سوئیس در مورد وضعیت امنیتی ایران از او پرسیدم.
بحث امنیت یه بحث روانی هستش در مرحله اول، بعد در مرحله دوم یه بحث فیزیکی هست. چیزی که صورت میگیره توی مرزهای ایران المنت‌های زیادی برای بررسی کردن داره. یکی از اینا این هستش که مرزهای ایران خصوصا در بخش شرقی ایران فاقد دولت مرکزی قوی از طرف همسایگان ما هستش که بتونن این مرزها رو کنترل بکنن و این باعث شده که جمهوری اسلامی به سیاست‌های امنیتی و نظامی گسترده توی اونجا روی بیاره. این که ما در سال شاهد این باشیم که 3، 4، یا 5 عملیات به این شکل صورت میگیره، به نظر من نمیشه امنیت رو ضریبش رو زیاد بالا و پایین برد. اینها چیزهایی هستش که از طرف اشرار، از طرف قاچاقچیان مواد مخدر و از طرف گروه‌های مخالف حکومت که به صورت مسلح میجنگن و احتمالاً از طرف کشورهای دیگه هم تغذیه میشن میتونه صورت بگیره. ولی ما باید نسبت امنیت رو با چیزی که در مرکز ایران صورت میگیره بررسی بکنیم. حفاظت از مرزها باعث شده که عملیات تروریستی و این گونه عملیات در داخل و در عمق استراتژیک ایران خیلی کمتر بشه. تورهای گسترده‌ای که ایران به لحاظ دایره وار در حریم مرکزی خودش درست کرده باعث شده که اینها در همون نقاط مرزی صورت بگیره و بسیار بسیار به احتمالش اینکه به داخل این مرکز کشیده بشه وجود داره. بنابراین هدف اصلی جمهوری اسلامی از نظر امنیتی مقابله با اینها توی مرزها هستش و عدم کشیده شدنش به سمت مرکز.
اما آقای طلعتی به نظر میرسه که ما برای اولین بار شاهد این هستیم که این عملیات توسط یک اتومبیل آماده شده برای عملیات انتحاری داره صورت میگیره. آیا به نظر شما چنین عملیات گسترده و بزرگی به نظر میرسه؟
ببینید جمهوری اسلامی، این که من لفظ کاملش رو به کار میبرم به این دلیل که ما با یک حکومت طرف هستیم، سابقه برخورد با سازمان‌های بسیار پیچیده مثلا سازمان مجاهدین خلق رو داره، خب، یا سازمان‌های دیگه‌ای که بعد از انقلاب بودن. این سازمان‌ها از نظر روابط سازمانی بسیار پیچیده‌تر از سازمان‌ها و گروه‌هایی هستن که در داخل مرزها هستن. از طرف دیگه جمهوری اسلامی سابقه و تجربه عملیات بیرون مرزی در کشورهای مثل عراق، در مثل سوریه، حالا گفته میشه در یمن و اینها رو داره. بنابراین زیاد برای جمهوری اسلامی چنین عملیاتی پیچیده نخواهد بود. اما این حرف شما کاملا درست هستش. گروه هایی که دارن با جمهوری اسلامی دارن مقابله میکنن یا دارن برخورد میکنن به احتمال زیاد وارد یه فاز جدید شدن و دارن از روش های جدید استفاده میکنن. این روش ها حتی با حرف کاملا درست، احتیاج به برنامه ریزی داره، احتیاج به سازماندهی داره، احتیاج به ابزار مناسبش داره و این به نظر میسه که اگر درست باشه یعنی اینکه اینها هم دارن برنامه ریزی میکنن، همون چیزی که تمام سازمان های تروریستی و گروه های مافیا یا قاچاقچی ها سالهاست چیز هستن، به ایران هم کشیده شده و اینها هم دارن این قضیه رو درست میکنن. اما اینکه در سیستم امنیتی ایران حفره‌ای وجود داره یا ضعفی وجود داره، ببینید هیچ سیستم امنیتی 100% مطلق نیستش. همیشه حفره‌هایی وجود داره که گروه‌های تروریستی و گروه‌هایی که میخوان ضربه بزنن سعی میکنن این حفره‌ها رو شناسایی بکنن، ضعف‌ها رو شناسایی بکنن و از اونها استفاده بکنن برای ضربه زدن. جمهوری اسلامی هم از این قضیه مستثنا نیست. مهم این هستش که سیستم امنیتی ایران آیا بعد از این ضربه‌ای که میخوره درس لازم رو میگیره برای ترمیم اون حفره امنیتی و یا نه. چیزی که تا حالا نشون داده شده اینه که جمهوری اسلامی معمولا از این برخوردها تجربه میگیره و سعی میشه که تکرار نشه. در هر صورت بحث امنیت رو، ضریب امنیت رو تو ایران شما نمیتونید با، من اصلا کاری به ماهیت رژیم ایران ندارم، ضریب امنیت توی ایران از این نظر بالا هستش، به این دلیل که جمهوری اسلامی میدونه اگر مرزهاش رو ول بکنه در هر صورت موج تحرکات نظامی از مرزها به داخل عمق استراتژیک ایران خواهد اومد و این جمع کردنش سخت خواهد بود. بنابراین من یه چیزی رو تکرار میکنم، این هستش که اصولا نظام حاکم بر ایران یک نظام امنیت محور هستش و همه چیز رو از دید امنیتی نگاه میکنه، مسائل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی. تا وقتی که تبدیل به یک مسئله امنیتی نشن تهدیدی از طرف جمهوری اسلامی حساب نمیشن، اما به مجرد این که بوی امنیتی شدن دادن باهاشون برخورد میشه. مهمم نیستش که چه کسی باشه، شیعه باشه، سنی باشه، کرد باشه، اقلیت‌های قومی باشن، آقای موسوی باشه، مهم نیست. مهم این هستش که از طرف حاکمیت به عنوان یک مسئله امنیتی دیده نشن.
آقای طلعتی، سوال آخر من کمی در واقع وارد فضای سیاسی میشه. همین چندی پیش بود که آقای یونسی به دلیل این قانون بازنشستگی مجبور شد کناره‌گیری کنه. بعد با رفتن آقای یونسی از حلقه دولت آقای روحانی، ما حالا با چنین حوادثی که داره اتفاق میفته شاهد چه واکنش هایی از سوی جمهوری اسلامی خواهیم بود؟
ببینید، من این حرفش توی جمهوری اسلامی سیاست ها برخلاف تصور خیلی ها به افراد بستگی نداره. ممکنه افراد این سیاست ها رو قدری تلطیف بکنن یا قدری سخت بکنن با شخصیتشون، ولی به صورت کلی این سیاست ها جای دیگه بسته میشه و تصمیم گیری میشه. همونجوری که گفتم دولت جمهوری اسلامی دولت امنیت محوره. چیزهایی هم که در مرزها میگذره، امنیتی شدن مرزها، خالی شدن مرزها از روستاهایی که در اونجاها بودن، عدم اجرای برنامه های توسعه در مرزها، به این دلیل که جمهوری اسلامی با توجه به تجربه‌ای که در طی جنگ 8 ساله و در طی این سالها با کشورهای همسایش کسب کرده، به این نتیجه رسیده که سرمایه گذاری کردن اصولا در مرزها باعث خواهد شد که در موج اولین سرمایه گذاری ها تخریب بشه. بنابراین به سیستم دفاع عامل، یعنی ما دو نوع سیستم پدافند داریم، پدافند عامل یعنی مستقر کردن نیروهای نظامی و پدافند غیر عامل یعنی مستقر کردن مردم و توسعه اقتصادی منطقه. جمهوری اسلامی به توسعه پدافند غیر عامل به هیچ وجه اعتقاد نداره و معتقد هستش که باید به صورت نظامی و عامل توی منطقه حضور پیدا بکنه.
گفتگوی من رو با مهدی طلعتی، کارشناس امنیتی در سوئیس میشنیدید. ساعت 14:22 هست و همچنان همراه هستید با مجله نیمروزی رادیو فردا که تا به حال به موضوع انفجار انتحاری در چابهار که دو کشته بر جای گذاشته پرداختیم. همکارم نیوشا سارمی از بخش شبکه‌های اجتماعی به استدیوی خبر رادیو فردا اومده. نیوشا، در شبکه‌های اجتماعی در مورد این موضوع چه مسائلی مطرح شده؟
خب روی توییتر فارسی هم متأثر شده از خبر انفجار چابهار و مرگ دو نفر که یکشون صدفان دوم بوده و یکشون سرباز وظیفه. کاربران به ویژه در توییتر با هشتگ چابهار و چابهار تسلیت از این موضوع نوشتن. پیش از این هم اتفاق افتاده بود که یه سرباز وظیفه کشته بشه در حمله یا تیراندازی و خب شبکه‌های اجتماعی به این موضوع خیلی واکنش منفی دارن و خیلی متأثر میشن و از اون می‌نویسن. مثلا کاربری با نام ایلیا نوشته توی کیوسک جلوی در نگهبانی میدی، کلاه فلزی روی سرت رو هر از گاهی جابجا می‌کنی، به این فکر می‌کنی چند ماه دیگه این سربازی کوفتی تموم میشه و راحت میشی، منتظر ساعت شیفت تموم بشه و سرباز بعدی بیاد شیفت رو تحویل بگیره که یهو یه ماشین منفجر میشه و تمام. کاربری با نام سیناروس هم با همین زاویه نوشته آدم خیلی باید بدبخت باشه، اشارش به بمب‌گذاره که وقتی هدفش یک کله گنده است و نمیتونه کاری کنه میاد سرباز وظیفه ها رو میزنه میکشه. کاربری دیگه هم از زوایای دیگه نوشتن، به خصوص کاربرانی که محلی هستن و اونجا حضور دارن و نوشتن که چابهار بندر رو به پیشرفتی بوده و افقهای روشنی پیش روش بوده و با این موضوع حالا یه خورده در حاله از ابهام قرار گرفته. نوید برهان‌زهی که از شهروندان سیستان بلوچستانی فعال در توییتر افسوس خورده و نوشته همین چند روز پیش چابهار بودم، شهری آرام، بندری زیبا، بندری که قراره بشه قطب اقتصادی کشور و منطقه، بندری که از تحریم‌های آمریکا معاف شده، بندری که قرار بود چند وقت دیگه میزبان یک نشست مهم با حضور نمایندگان کشورهای مختلف باشه. محمد بلوچ‌زهی، بخشدار مرکزی نیک شهر سیستان بلوچستان که اون هم در توییتر حضور داره، نوشته با گسترش شبکه‌های اجتماعی طی سال‌های اخیر جهش چشمگیری در رونق گردشگری بندر چابهار به وجود اومد و با این معافیت از با موافقت این بندر استراتژیک از تحریم ها نیز امیدی برای بهبود وضعیت بیجان اقتصاد سیستان و بلوچستان بود. دود چنین اقدام تروریستی بیش از هر چیز به چشم مردم خواهد رفت و توسعه منطقه.
اما نیوشا، آیا واکنشی هم نسبت به دولت و وزیر اطلاعات و مسئول در واقع ایجاد امنیت در منطقه بوده؟
بله، عده‌ای از کاربران که اغلب ازشون خود توییتری‌ها به عنوان ارزشی و ولایی یاد می‌کنن به وزیر اطلاعات و دولت تاختن و به این اشاره کردن که در یکی دو سال اخیر این چندمین حمله است که کشته به جای می‌ذاره. سید مهدی رجا نوشته بازم عملیات تروریستی این بار چابهار. جناب آقای وزیر شما اصلا خودتو ناراحت نکن، نذار این اتفاقا باعث بشه تمرکزت روی نقاشی به هم بخوره. اشارش به مصاحبه‌ای که وزیر اطلاعات پیشتر داشته گفته بود به نقاشی علاقه‌منده و از نوجوانی نقاشی می‌کرده و توی نمایشگاه مطبوعاتی هم رفته بود با بچه‌ها نقاشی کرده بود که همون موقع هم مورد انتقاد این کاربرا بود و می‌گفتن یعنی مثلا در شأن وزیر اطلاعات نیست و از ابهتش کم می‌کنه. کاربری به نام نونو بالقلم هم به همین موضوع اشاره کرده و نوشته وقتی وزیر اطلاعاتمون نقاش باشه نتیجهش میشه که یه روز مرزبانمون رو گروگان میگیرن، یه روز حمله تروریستی میکنن به چابهار.
اما نیوش، واقعیت اینجاست که حفظ امنیت مرزهای شرقی ایران به سپاه پاسداران سپرده شده. آیا کسی از کاربران به این موضوع نگاه کرده؟
عده‌ای گفتن که اساسا کار خود سپاه بوده و خواسته بودجه نظامی و عملیات‌های نظامی خودش رو توجیه بکنه و خواسته و عده‌ای هم گفتن خواسته حواس مردم از اعتراضات کارگری و مشکلات کشور پرت کنه. برای مثال سیروس نوشته ضد اطلاعات سپاه پاسداران مشغول ترساندن مردم با بمب‌گذاری هاست. حتما حالا میگوید کار یا موساد یا اسرائیل یا داعش است. کار این رژیم از روز اول با بمب آتش‌زا در سینما رکس آبادان تا به امروز بوده. ما چطور به ملت ایران حالی کنیم که این رژیم و اطراف افرادش تروریست هستند؟
زنگ هم به صدا در اومد و نشون داد که 3 دقیقه وقت تموم شده. سپاسگزارم از نیوش سارمی. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران برای شرکت در نشست سازمان اوپک روز پنجشنبه به وین رفت و صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران به نکاتی درباره کاهش سطح تولید نفت و همچنین فشارهای خارجی بر اوپک اشاره کرده. سمیرا قرایی بلافاصله تونست جانشین نیوشا سارمی بشه. سمیرا، آقای زنگنه در مورد کاهش سطح تولید نفت و جهتگیری‌های ایران چه گفته؟
رویا سلام می‌کنم به تو، به همه مخاطبان رادیو فردا. آقای زنگنه امروز در وین هست. نشست اعضای اوپک قراره که امروز برگزار بشه. نشست تولید کنندگان عضو و غیر عضو هم قرار هست که فردا برگزار بشه. صحبت کرده در جمع خبرنگاران، به مسئله کاهش سطح تولید نفت اشاره کرده. ظاهرا خبرگزاری رویترز دیروز چهارشنبه خبر داد که اعضا در مورد کاهش نفت به توافق رسیدند، اما هنوز حجم و معیار این کاهش روشن نیست. روسیه هم که کشور غیر عضو هست گفته که در مورد کاهش همکاری میکنه. حالا ایران کجا میسته در برابر این کاهش؟ آقای زنگنه میگه که ما چون به طور تاریخی همیشه از اوپک حمایت کردیم، در شرایط فعلی بعد از هر تصمیمی مستثنا بشیم. در شرایط فعلی هم منظور آقای زنگنه اونطور که خودش توضیح میده شرایط تحریمی هست و تا زمانی که تحریم ادامه داره ایران نباید در هیچ توافقی در خصوص سطح تولید اوپک شرکت کنه. آقای زنگنه گفته که پیشنهادات بسیاری درباره کاهش مطرحه که حالا اون کشورهایی که میخوان بیان کاهش بدن خودشون برن تصمیم بگیرن، ایران میخواد که مستثنا باشه.
سمیر، آیا به نکات دیگری هم در این مورد اشاره شده؟ چون به نظر میرسه که آقای زنگنه صبح پنجشنبه دیدارهایی هم داشته.
ببین، یکی از نکات مهمی که اشاره کرده به حضور برایان هوک، نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، در شهر وین هست. آقای هوک در حال حاضر به این شهر رفته، داره با مقام‌های مختلف دیدار میکنه، از جمله با وزیر انرژی عربستان سعودی دیدار کرده. و آقای زنگنه میگه که اگر برایان هوک به وین اومده که بگه آمریکا میخواد در واقع این درخواست رو مطرح کنه که آمریکا جزو اوپک بشه، باشه، این یک درخواستی که بررسی میشه. اما اگر اومده اینجا که بخواد ایران رو تحت فشار قرار بده، این کارش خیلی غیر حرفه‌ای هست. گذشت از اشارش به برایان هوک، صحبت‌های کرده درباره خروج قطر از اوپک و گفته که ایران از این تصمیم بی‌خبر بوده، خوشحال نیست. نیست و اشاره‌ای هم کرده که خود ایران هیچ تصمیمی نداره مبنی بر اینکه بخواد از اوپک خارج بشه چون از بنیانگذاران اوپک است. درباره قطر یک نکته دیگر رو بگم که وزیر انرژی قطر سعدالکعبی هم در وین هست در حال حاضر و مجددا تاکید کرده که قطر بنا به دلایل سیاسی خارج نشده از اوپک چون که منابع غنی گاز داره، حالا میخواد بره تمرکزش رو بذاره روی گاز. حضورش هم در اوپک هرگز ارزش افزوده‌ای به این سازمان نداده.
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرائی. کم کم به ساعت 15:14:30 و پایان مجله نیمروزی نیم ساعته رادیو فردا نزدیک میشیم. اما شما شنوندگان رادیو فردا، اگر در چابهار یا منطقه سیستان و بلوچستان زندگی میکنید، اگر در مناطق دیگر ایران هستید و میخواهید که در مورد انفجار امروز در چابهار نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، فقط کافیست صدای خودتون رو ضبط کنید و از طریق @فردگرام بر روی شبکه تلگرام برای ما ارسال کنید. حتما در بخش‌های بعدی نظرات شما رو هم خواهیم شنید.